شرکتی را می‌شناسید که بتواند به آنها کمک کند، در آن صورت بهتر است آنها را به آنجا معطوف کنید. مسلماً دادن چنین اطلاعاتی جزو وظایف اخلاقیتان نیست، اما قطعاً انجامش کار درستی است. به خاطر بسپارید مشتری فاقد صلاحیت امروز میتواند مشتری واجد صلاحیت کامل فردا باشد و حسن نیتی که با فرستادن او به جای دیگری بنا میکنید توصیف ناپذیر است. در واقع موقعیت هایی داشتم که دقیقاً همین کار را انجام دادم و پیش از آن که حتی میز مذاکره را ترک کرده باشم مشتری شروع به تماس با دوستانش کرده و تلاش می‌کرد توجهشان را به کسب و کار من جلب کند. و همچنین موقعیت هایی داشتم که یک سال بعد به طور ناگهانی تماسی از فردی داشتم که برایش این کار را انجام داده بودم و اکنون او آماده خرید بود. اکنون بیایید درباره سمت دیگر معادله صحبت کنیم. جایی که پس از گردآوری تمام اطلاعات ضروری 100% مطمئن هستید که محصولتان میتواند درد مشتری را رفع کرده و کیفیت زندگیش را بهبود بخشد. در این مورد از فرایند انتقال ساده ای مانند این استفاده می کنید. خیلی خوب جان، بر اساس چیزهایی که به من گفتی این برنامه قطعا انتخاب بسیار مناسبی برای تو هست. اجازه بده بگم چرا؟ یا می توانید کلمه محصول را جایگزین کلمه برنامه کنید یا از خود اسم کالا استفاده کنید. در آن صورت مکالمه به شکل زیر تغییر پیدا می کند. خیلی خوب جان، بر اساس چیزهایی که به من گفتی، سامسونگ 64 اینچی قطعا انتخاب بسیار مناسبی برای تو هست. اجازه بده بگم چرا؟ و از آنجا مستقیماً به بدنه اصلی ارائه فروشتان می روید. قانون 10. روی خط مستقیم بمانید. به پلوتون منحرف نشوید. در سال 2009 تهیه کننده ای مقیم لندن با هدف برگزاری سمیناری مرا استخدام کرد تا یک دوره آموزش فروش خصوصی برای 20 فروشنده جوان شرکت برگزار کنم که بسیار تلاش می کردند. هنگامی که تقریبا نیمی از اولین روز آموزش را پشت سر گذاشته بودیم، از کنار میز یکی از فروشندگان رد می شدم که شنیدم با ناراحتی درباره موضوع نامربوط و احمقانه شکار اردک در مردابهای جنوب انگلستان حرف می زد. آنطور که معلوم شد، دقایقی قبل فروشنده برای گردآوری اطلاعات از مشتری سوال استانداردی پرسیده بود که مشتری در پاسخ به سوال او موضوع شکار اردک را پیش کشیده بود. سوال هیچ ربطی به تیراندازی به دسته ای اردک بیگناه نداشت. سوال او این بود که اکنون مشغول چه کاری هستید؟ و این را هم گفته باشم که مشتری جواب خود را با صحبت درباره شکار اردک شروع نکرده بود، بلکه ابتدا به سوال پرسیده شده پاسخ داده بود. به فروشنده گفت که مدیر سطح متوسطی در تولیدی پوشاکی در شهر کنت است. اما به جای آنکه به صحبتش پایان دهد، مشتری تصمیم می‌گیرد با تعریف کردن داستانی طولانی درباره لذت شکار اردک در مردابهای کنت به پلوتون منحرف شود. در حقیقت این نوع پاسخهای چند بخشی که مشتری با جواب دادن به سوالتان شروع کرده و در انتها از پلوتون سردر می آورد در مرحله گردآوری اطلاعات خیلی رایج هستند و به هیچ وجه مسئله مشکل سازی نیست. اما چیزی که مشکل ساز است شیوه غیر صادقانه برخورد فروشنده با آن بود. او به طوری که انگار کاملا شگفت زده شده باشد با صدای بلند فریاد زد: واو، خدای من، عجب تصادفی، من هم عاشق شکار اردک هستم. واقعا احتمالش چقدر بود که من و شما هر دو عاشق شکار اردک باشیم؟ حتی نمیدونم از کجا شروع به گفتن کنم که چقدر. و فروشنده به مدت 15 دقیقه، بله 15 دقیقه، همانطور با مشتری حرف زد و یک بند مزخرفاتی درباره هیجان تیراندازی به دسته ای اردک بیگناه که توان دفاع از خود ندارند گفت. البته منظورم را اشتباه متوجه نشوید. من به همان اندازه که مخالف شکار اردک هستم، موافق آن هم هستم، هرچند معتقدم که اگر قرار است جان اردک بیخبر از همه جا را بگیرید، دست کم می توانید با تواضع این کار را انجام دهید و بعد در ساندویچ سس پرتقال خود در یک وعده غذایی لذیذ میل بفرمایید. در هر صورت از آن مهمتر این است که متوجه اشتباه بودن استراتژی فروشنده شوید. اجازه دهید منظورم را توضیح دهم. لحظه ای پس از آنکه فروشنده با ناکامی تلفن را به روی میز کوبید، به سمت من برگشت و غرغر کنان گفت: لعنت بهش، خیلی نزدیک بودم. باورم نمیشه که اجازه دادم از دستم در بره. با خونسردی جواب دادم: نه، نزدیک نبودی. تو هیچ شانسی نداشتی. سرت به شدت گرم صحبت راجع به شکار اردک بود. فکر میکنم همه اون چرندیات رو از خودت در آورده بودی. درسته؟ منظورم اینه که به تو نمیاد اهل شکار اردک باشی. اهل کجایی؟ هند؟ به آرامی جواب داد: سریلانکا. و سرش را پایین انداخت تا نگاهش به نگاه من نیفتد. با لبخند گفتم: سریلانکا؟ فکر نکنم بزرگترین مرکز جهان برای شکار اردک باشه. درست نیست؟ بگذریم. به چه دلیل به اون فرد دروغ گفتی؟ فکر کردی با این کارت چه چیزی به دست میاری؟ در دفاع از خود گفت: میخواستم رابطه ایجاد کنم، همونطور که صبح خود شما گفتید. به خودم گفتم: عالیه. این هم یه درس عبرتی که دیگه قبل از توضیح درباره اهمیت چیزی به انجامش تأکید نکنم. به او گفتم: قبول، در این مورد تقصیر من بود، اما محض اطلاع کاری که الان انجام دادی دقیقاً برخلاف منظور من بود. 10 دقیقه بعد همه افراد به اتاق آموزش بازگشته بودند و من در مقابل وایت بورد ایستاده بودم و در فضاهای خالی باقی مانده از جلسه آموزش صبحگاه بقیه توضیحات را می نوشتم. با اعتماد به نفس گفتم: اجازه دهید چیزی درباره رابطه بگم. در زبان انگلیسی رابطه کلمه‌ایه که با اختلاف زیاد بیشترین سوء برداشت از اون میشه. اون چیزی که بیشتر مردم فکر میکنند که رابطه است، در واقع کاملا هم دفع کننده است. یعنی به جای جذب افراد، سبب عقب کشیدن اونها میشه. و این کاملا با چیزی که میکوشید در درجه اول با ایجاد رابطه به دست بیارین در تضاد هست. حالا بعد از اینکه امروز به بعضی از سخنرانی‌های فروشتون گوش دادم، متوجه شدم که شما فکر می‌کنید اگر تظاهر کنید هر چیزی که مشتری شما دوست داره رو شما هم دوست دارین، با او وارد رابطه میشید. برای لحظه ای مکث کردم تا کلامم در ذهنشان بنشیند. سپس به تندی گفتم: مزخرفه. هیچ رابطه ای به وجود نمیاد. مردم نسبت به قبل خیلی دیر باورتر شدند و همیشه حواسشون به اینجور مزخرفات هست. و اشتباه نکنید، اگر مشتری حتی ذره شک کنه که در حال تظاهر کردن هستین، فرصت انجام معامله رو کاملا از دست میدین. همه متوجه شدن؟ همه 20 فروشنده به اتفاق سرشان را تکان دادند. عالیه. همینطور شما ناخودآگاه دارین پیام میفرستین که واقعا متخصص نیستین. ببینید، متخصص اونقدر سر شلوغه که برای صحبت راجع به چیزهایی که به پیامد مد نظر مشتری مربوط نیست وقت نداره. تقاضا برای خدمت اونها زیاده و زمان فرد متخصص با ارزشترین وسیله اونه. همینطور متخصص صلاحیت مشتری رو بررسی میکنه. اونها سوالاتشون رو به شیوه خاصی میپرسن. شیوهی که هم به طور منطقی و هم غریزی مورد قبول باشه و به حاشیه کشیده نمیشن. این کار تازه کارهاست. اونها تمایل دارن درباره همه چیز صحبت کنن و همیشه به پلوتون منحرف میشن. حال دوباره میگویم. رابطه واقعی بر پایه 2 چیز است. اول اینکه شما اهمیت می‌دهید، یعنی فقط به دنبال به دست آوردن کمیسیون نیستید. می‌خواهید به مشتری کمک کنید تا نیازهایش را برآورده و درد خود را برطرف کند. در اصل صلاح او را می‌خواهید، نه خودتان را. و دوم اینکه دقیقاً شبیه او هستید، چرا که انسان‌ها تمایل دارند با افرادی معاشرت کنند که دقیقاً شبیهشان هستند، نه کسانی که زمین تا آسمان با آنها فرق دارند. بگذارید مثال کوتاهی بزنم. اگر بخواهید در یک باشگاه ورزشی عضو شوید، هیچگاه بعد از بررسی آنجا به خانه نمی روید و به همسر خود بگویید: عزیزم، حد بزن چی شده؟ من امروز به باشگاه ورزشی معرکه ای رفتم. یک نفر هم اونجا شبیه من نبود. همه اونها عقاید سیاسی، مذاهب و علاقمندی های متفاوتی داشتند. در کل من حتی یک وجه اشتراک هم با هیچ کدوم از اونها نداشتم. بنابراین عذر شدم. اگر چنین کاری انجام دهید، همسرتان میگوید که عقلتان را از دست داده اید. هرچند اگر به او میگفتید من امروز به باشگاه معرکه‌ای رفتم، همه افراد دقیقاً شبیه من بودند. همه ما عقاید سیاسی و اعتقادات مذهبی مشترکی داشتیم و به یک اندازه برای خانواده خود ارزش قائلیم. و تقریباً همه اونها تنیس بازی می‌کنند. پس عذر شدم. تصمیمتان برای او کاملاً منطقی به نظر می‌رسید. نکته اینجاست. ما بر اساس تفاوت‌هایمان با دیگران معاشرت نمی‌کنیم، بلکه بر اساس نقاط اشتراکمان با آنها معاشرت می‌کنیم. اما همه شما این نکته را اشتباه متوجه شده اید. ببینید، شما تصور می کنید برای دستیابی به این موضوع باید تظاهر کنید. مثلا اگر مشتری عاشق ماهیگیری است، شما هم عاشق ماهیگیری هستید و اگر او عاشق شکار اردک است، پس شما هم عاشق شکار اردک هستید و اگر او عاشق سافاری است، شما هم عاشق سافاری رفتن هستید و غیره. حال درباره عواقب اخلاقی این که چطور به راحتی دروغ از دهانتان خارج می شود بعداً صحبت می کنم، اما اکنون بگذارید چیزی که چند لحظه پیش در مورد تأثیر انجام این کار گفتم را دوباره تکرار کنم. همانطور که گفتم کاملاً مزخرف است. هیچ رابطه ای به وجود نمی آید. این کار واقعاً برای مردم زننده است. در واقع بگذارید مثالی واقعی از گفتگوی صبح امروز یکی از شما با مشتری را بگویم و بعد دقایقی برای گروه آن ماجرای خنددار شکست مفتزهانه شکار اردک را تعریف کردم که به طور اتفاقی صبح همان روز شنیده بودم و این گونه فضا را کمی تغییر دادم. وقتی به آن قسمت داستان رسیدم که مشتری به پلوتون منحرف شده بود، تصمیم فروشنده برای ملحق شدن به مشتری و بیش از 15 دقیقه صحبت کردن بی حاصلش درباره شگفتی های لعنتی شکار اردک را مورد تمسخر قرار دادم. سپس با لحن جدیتری گفتم اما هنوز در دفاع از او باید بگویم واقعا هم اینطور نبود که بتواند وقتی مشتری درباره مزخرفات شکار اردک صحبت می‌کرد وسط حرفش بپرد. در ضمن فقط او را به عنوان یک نمونه بیان کردم. همه شما هم همین گونه بودید. هنگامی که مشتریتان شروع به منحرف شدن به پلوتون می‌کند نمی‌توانید بگویید وایسا، گوش کن رفیق، من در زمینه خودم متخصصم و به عنوان متخصص زمانی برای گوش دادن به حرفهای بی ربط و بی ارزش تو درباره قیمت چای در چین ندارم. پس از تو میخوام وراجی درباره این مزخرفات رو تمام کنی و یک راست جواب سوالم رو بدی تا اینطور روی خط مستقیم باقی بمونیم. اگر این کار رو انجام دهید اوضاع بهتر از چیزی که هست نمی شود. در واقع در این سناریو نهایتاً رابطه خود با مشتری را به طور کامل از دست می دهید و همچنین ممکن است مکالمه همانجا پایان یابد. در عوض کاری که در چنین موقعیتی انجام می دهید این است که به مشتری اجازه می دهید عملاً به پلوتون منحرف شود و شما گوش دادن فعال خود را ادامه می دهید. بنابراین او متوجه می شود که دقیقاً منظورش را درک می کنید و برایتان جالب و جذاب به نظر می رسد. البته واقعاً آن کلمات را به زبان نمی آورید. ولی لحن صدا و زبان بدنتان این دین را به خوبی ادا می کنند. سپس بعد از آن که بالاخره گردش او در پلوتون به پایان رسید به طور مثال می گویید وای واقعاً معرکه است. به نظر خیلی جالبه، متوجه هم که چرا چنین احساسی داری، راجع به هدفت برای یادگیری نحوه مبادله ارز. و سپس دوباره او را به سمت خط مستقیم هدایت کرده و با پرسیدن سؤال بعدی از فهرست سوالات خود فروش را ادامه می دهید و بدین صورت همزمان کنترل فروش را حفظ کرده و رابطه گسترده ای هم ایجاد می کنید. برای همگی منطقی است؟ اگر اینطور هست دستتان را بالا برده و بگویید بله. همه فروشندگان دستشان را به سرعت بالا برده و یک بله دست جمعی سر دادند. ادامه دادم خیلی خوب، عالیه. نکته اینجاست که همیشه به یاد داشته باشید که رابطه همیشگی نیست. در طول فرایند فروش رابطه ایجاد شده بسته به دو مورد زیر کم و زیاد میشه. یک، مشتری درباره آخرین گفته شما چگونه فکر و احساس میکند و دوم اینکه آیا با توجه به موردی که بیان کردید باور دارد که با او هم عقیده هستید یا خیر. بنابراین اگر احساس مثبتی درباره آخرین گفته شما داشته باشد، سطح رابطه افزایش می‌یابد و اگر احساس منفی درباره آن داشته باشد، سطح رابطه کاهش خواهد یافت. به همین شکل، اگر باور داشته باشد که با او هم عقیده هستید، سطح رابطه افزایش می‌یابد و اگر باور داشته باشد که با او هم عقیده نیستید، سطح رابطه کاهش می‌یابد. این قضیه بسیار مهم است، چرا که اگر با مشتریتان رابطه نداشته باشید، نمی توانید با او معامله کنید. به همین سادگی. پس اگر هر زمانی حس کردید که دارید رابطه خود با مشتری را از دست می دهید، باید توقف کنید. ساختارتان را نو کرده و با استفاده از پروتکل گوش دادن فعال که قبل تر توضیح دادم و به همراه دو لحن صدای خاصی که صبح امروز گفتم، یعنی من اهمیت می دهم، واقعا می خواهم بدانم و من دردت را حس می کنم، آگاهانه به سمت بازگشت رابطه خود تلاش کنید. در اصل ایجاد رابطه فرایندی ادامه دار است. ایجاد رابطه این گونه نیست که با شخصی وارد رابطه شوید و به خود بگویید خیلی خوب، ببین چیکار کردم، حالا که این مشکل هم حل شد دوباره میتونم مثل یک عوضی رفتار کنم. این راهش نیست. حقیقت این است که در تمام مدت فروش از ابتدا تا به انتها باید به طور فعال رابطه ایجاد کنید و هیچگاه نباید این موضوع را فراموش کنید. سوالی هست؟ یکی از فروشندگان پرسید آیا درباره متن مکالمات صحبت نمی کنید؟ جواب دادم در واقع چرا؟ همین الان. فصل 11 هنر و علم ایجاد ارائه های فروش در سطح جهانی. اگرچه شاید فاش کردن راز جذابیت یا کاریزما به نظر شیوه ای عجیب برای شروع فصل ارائه های فروش باشد، اگر فقط برای چند صفحه به من فرصت دهید، فوراً متوجه می شوید که این گونه نیست. بگذارید دلیلش را توضیح دهم. نخست، وقتی درباره جذابیت صحبت می کنیم، تا آنجایی که به فروش مربوط باشد، منظورمان آن کشش و جاذبه خاصی است که به نظر برخی فروشندگان با خود دارند و به آنها اجازه می دهد بدون دغدغه با مشتریانشان رابطه برقرار کنند. این نیرو جذب کننده و ذاتاً مغناطیسی است و تأثیر آن را می توان در کمتر از چند ثانیه حس کرد. یک مثال کامل از آن می تواند رئیس جمهور بیل کلینتون باشد، کسی که در دوران اوج قدرت خود نه تنها یکی از برترین فروشندگان در تاریخ سیاست بود، بلکه استاد جدایی در هنر جذابیت نیز بود. چه او را دوست داشتید یا نه، دیدن او در کارزارهای انتخاباتی مانند حضور در یک کلاس تخصصی در خصوص کاربرد عملی جذابیت بود. او از شهری به شهر دیگر سفر می کرد و روزانه برای بیشتر از 1000 رأی دهنده دست تکان می داد و تنها یک لحظه برای برقراری ارتباط با هر کدام از آنها مهلت داشت. با این حال به نحوی زمانی که بالاخره نوبت شما می رسید و او چشمانش را به شما می دوخت و آن لبخند دلسوزانه و چند کلمه برگزیده ابراز می کرد، احساس می کردید که نه تنها به شما اهمیت می دهد، بلکه شما را درک کرده و دردتان را حس می کند. این سه وجه تمایز، یعنی او به من اهمیت می دهد، مرا درک می کند و درد من را حس می کند، همان شالوده هایی هستند که تمام روابط روی آنها بنا می شوند و هر سه آنها به طور طبیعی در اشخاصی که جذابیت زیادی دارند وجود دارد. در واقع قدرت جذابیت به قدری برای موفقیت فروشنده حیاتی است که پیدا کردن حتی یک تاجر موفقی که جذابیت زیادی با خود همراه نداشته باشد تقریبا غیر ممکن است. جذابیت با کارکردی شبیه روغن موتور در اتومبیل هر مرحله از روند فروش را روانتر می کند. همچنین فضا را برای یک همکاری سالم بر پایه اعتماد و احترام و شور و نشاط فراهم می کند. اما درباره افرادی که به اندازه کافی جذابیت ندارند چه؟ آنها باید چه کار کنند؟ آیا به قول معروف کارشان زار است؟ یعنی جذابیت ویژگی شخصی و مادرزادی است که هر کدام از ما سطح ثابتی از آن را در خود داریم، یا آیا جذابیت مهارتی قابل یادگیری است که میتوان با تمرین آن را فرا گرفت؟ خوشبختانه پاسخ دومی است. در واقع نه تنها جذابیت کاملا مهارتی قابل یادگیری است، بلکه دارای فاکتور حد مطلوب است. یعنی فقط کافی است که تا حدودی در آن مهارت پیدا کنید و مستقیما شاهد مزایایش خواهید بود. حال اینکه در این باره باید چه کرد، در طول سالیان استراتژی‌های گوناگونی را امتحان کردم و به این نتیجه رسیدم که سریع‌ترین روش برای آموزش آن به یک شخص، تجزیه جذابیت به 3 جزء تشکیل دهنده اصلیش و آموزش هر کدام به صورت جداگانه است. بنابراین بیایید با اولین جزء جذابیت، استفاده مؤثر از لحن صدا شروع کنیم. استفاده مؤثر از لحن صدا یعنی در هنگام صحبت کردن آنقدر خوب به گوش افراد برسید که با دقت تمام به تک تک کلماتتان گوش دهند و توجهشان را به جای دیگری معطوف نکنند و آن را میان افراد دیگر داخل اتاق تقسیم ننمایند. دومین جزء جذابیت استفاده هدفمند از زبان بدن است، یعنی درباره بکارگیری همه 10 اصل زبان بدن و با تأکید زیاد روی گوش دادن فعال کاملا هوشیار باشید تا سطح بسیار بالایی از توجه و همدلی به طرف مقابل تلقین نمایید. و سومین جزء جذابیت که معمولا برای بیشتر مردم دشوارترین مورد است، این است که مزخرف نگویید. در واقع چنین سناریویی را چندین بار مشاهده کردم. فروشنده برای 4 یا 5 دقیقه ابتدایی جلسه فروش چیزهای هوشمندانه میگوید و کاملا کنترل فروش را در دست دارد. سپس فروش کمی به طول می انجامد و حرفهای هوشمندانه فروشنده کم کم به انتها می رسد و ناگهان بام، مزخرفات احمقانه شروع به جاری شدن از دهانش می کنند. درست مانند آنکه آب آلوده و کثیف از سیستم فاضلاب بروکلین به بیرون فوران کند. حتی بدتر، وقتی شروع به این کار می کنند، هر لحظه‌ای که می گذرد حرفهایشان احمقانه و احمقانه تر می شوند و در نهایت به نقطه‌ای چنان انکارناپذیر از حماقت می رسند که زنگ هشداری در ذهن مشتری به صدا در می آید که هشدار، فرد مبتدی، فرد مبتدی. و هر گونه شانسی برای بستن معامله از بین می رود. هرچه باشد، اگر تنها یک چیز در میان همه مشتری هایتان مشترک باشد، این است که همه آنها هم دیده و هم شنیده اند که متخصصین چگونه به نظر می رسند و نیز چگونه به نظر نمی رسند. متخصصین اکثراً مزخرفات هوشمندانه می گویند، گهگاهی پرت و پلا می گویند و به ندرت حتی بی هدف حرف می زنند. اما تنها چیزی که نمی گویند مزخرفات احمقانه است. افتخار انجام این کار برای تازه کارهاست، یا به طور دقیق برای آنهایی که به نظر تازه کار می رسند. ملاحظه کنید، در دنیای فروش تفاوت گسترده ای میان متخصص بودن و متخصص به نظر رسیدن وجود دارد و خوب یا بد مورد دوم است که برای شما پول در می آورد. به همین دلیل یکی از زیبایی های واقعی سیستم خط مستقیم این است که به هر فروشنده ای، چه خام و تازه کار و چه متخصص کلاس جهانی، همواره فرصت انجام ارائه های بی عیب و نقص را می دهد و اهمیتی ندارد که چقدر جلسه فروش طول بکشد. شیوه سیستم برای انجام این کار می تواند در قالب تنها یک کلمه خلاصه شود. متنها. درست خواندید، متنها. اما نه هر متنی. در مورد متنهای خط مستقیم حرف می زنم. یا دقیق تر مجموعه ای از متنهای خط مستقیم که با هم به عنوان واحدی یک پارچه کار می کنند و کل بخش ارائه فروش را به دست می گیرند. بنابراین متن خط مستقیم چیست؟ به صورت خلاصه متن خط مستقیم پایه و اساس به دقت طراحی شده یک فروش کامل است. به عبارت دیگر تصور کنید 10 ارائه فروش برتر خود برای یک محصول خاص را خط به خط بررسی و از هر کدام بهترین قسمت‌ها را انتخاب می‌کنید و همه را با هم ترکیب کرده و به ارائه فوق‌العاده‌ای تبدیل می‌کنید. این متن نهایی قالب آماده شما برای همه جلسات فروشتان خواهد بود. منظورم از متن خط مستقیم همین است. به طور ساده شده، متن خط مستقیم مجموعه ایست از بهترین دیالوگ‌های فروشتان، دقیقاً با بهترین ترتیب از همان 4 ثانیه بسیار مهم ابتدایی تا پایان خط مستقیم، یعنی نقطه ای که یا مشتری خرید می کند یا با احترام به جلسه فروش پایان می دهد. به عبارت دیگر، اگر مشتری تصمیم بگیرد که خرید نکند، به او بی احترامی نمی کنید یا او را تحت فشار قرار نمی دهید یا گوشی را بروی او قطع نمی کنید یا غرغر کنان به این طرف و آن طرف نمی روید. در عوض تماس را دوستانه و با احترام پایان می دهید و چنین چیزی می گویید. آقای اسمیت، از وقتی که گذاشتید ممنونم. روز خوبی داشته باشید. می توانم صرفاً درباره مزایای بیشمار یک متن به خوبی نگاشته شده ی خط مستقیم 2 یا 3 فصل بنویسم. اما بیایید ابتدا روی مهمترین مزایای آن بحث کنیم. برای این کار می خواهیم روی نحوه ارتباط آنها با سایر بخش‌های سیستم خط مستقیم تمرکز کنیم. تا این گونه به نقطه ای برسید که بتوانید با هر شخص واجد صلاحیتی معامله کنید. 1. می دانم که این مورد واضح است، اما باید اشاره می کردم که به شما کمک می کند روند فروش را تا هر زمان که نیاز داشته باشید ادامه دهید و به هیچ عنوان شروع به گفتن مزخرفات احمقانه نخواهید کرد. 2. پیشاپیش می دانید که برای کلامتان چه لحن صدایی به کار خواهید برد. این موضوع تضمین می کند که نه تنها کاملا عالی به گوش خواهید رسید، بلکه قادر خواهید بود کنترل مونولوگ درونی مشتریتان را هم به دست گرفته و مانع داستان سرایی او علیه خود شوید. 3. با تهیه متن‌های از پیش نوشته شده مطمئن باشید که بدون توجه به اینکه چقدر مضطرب یا تازه کار هستید، زمانی که دهانتان را باز می‌کنید، هر دفعه بهترین کلمات ممکن از آن خارج خواهند شد. 4. از آنجایی که دیگر ذهن خودآگاهتان دغدغه پیدا کردن کلمات مناسب را ندارد، اکنون می توانید بیشتر توجه خود را روی نحوه بازخورد مشتری از حرفهایتان معطوف نمایید. این مسئله به طور قابل ملاحظه ای توانایی شما در تشخیص جایگاه فعلی مشتریتان روی مقیاس اطمینان را افزایش می دهد. همچنین در صورتی که مرتکب هر گونه خطایی در رابطه شوید، به شما هشدار خواهد داد. یعنی مثلا زمانی که چیزی به مشتری گفته اید که او با آن موافق نیست یا منظورتان را اشتباه برداشت کرده باشد. 5. این امکان را فراهم می کند که برای هر کدام از 3 تا 10 مورد منطقی درست و بی عیب و نقصی ارائه کنید و همزمان تضمین می کند از همه قوانین ارائه خط مستقیم پیروی می کنید. این کار تعهد مشتری و میزان معامله های موفقتان را افزایش می دهد. کمی بعد درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد. 6. با اطمینان از اینکه فروشندگان به مشتری های خود دقیقاً حرف های مشابهی می زنند، صرف نظر از ناحیه یا محل برگزاری جلسه فروش به مدیریت شرکت اجازه می دهد تا نیروی فروش خود را سازماندهی کند. این نوع همسانسازی برای رشد و گسترش نیروی فروش شرکت بسیار حیاتی بوده و انجام آن به عهده مدیر فروش شرکت است. 7. از آنجایی که متن‌ها مانع از گزافه‌گویی یا بیان توضیحات اشتباه می‌شوند، مشکلات مقرراتی کاهش پیدا می‌کند. ملاحظه کنید، معمولاً فروشنده هیچگاه از روی قصد به مشتری دروغ نمی‌گوید یا او را فریب نمی‌دهد، بلکه حرف‌های هوشمندانه فروشنده به پایان می‌رسد و به همین خاطر شروع به گفتن مزخرفات احمقانه می‌کند. مشکل اینجاست که در واقع 2 نوع مزخرفات احمقانه وجود دارد. اولین نوع شامل مزخرفات احمقانه درست و واقعی است و دومین نوع شامل مزخرفات احمقانه نادرست و غیر واقعی می‌شود و می‌توان گفت که خلاف قوانین الهی و انسانی است. گاهی نوع دوم به شدت جبران نشدنی خواهد بود، مخصوصا اگر در صنعتی بسیار قانونمند کار می کنید. دوباره میگویم اینها فقط تعداد کمی از چندین و چند مزایایی هستند که به طور خودکار نصیب فروشندگانی میشوند که از متن‌هایی استفاده میکنند که بر پایه 8 قانون اساسی خط مستقیم ایجاد شده و از آنها پیروی میکند. اما برخلاف چیزی که گفته شد و برخلاف تعداد چالش‌های بیشماری که سر راه آن